أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها مما ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. یه توسل عاشقانه و خالصانه میگیم خدمت مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها که توفیق دادن انشاءالله در محضر زیارت جامعه کبیره قرار بگیریم. ازشون میخوایم که عنایت بکنن و هر لحظه که در محضر زیارت هستیم با این زیارتمون به اون معرفتی که خدا دوست داره انشاءالله برسیم و بتونیم با این زیارت بشیم همون چیزی که آقامون آقا امام زمان عجل الله نیاز دارن و دوست دارن که ما اون شکلی باشیم و انشاءالله به اون هدفی که خدا قرار داده برامون از زیارت اهل بیت علیهم السلام و از زندگی کردن با اهل بیت علیهم السلام با این زیارت برسیم انشاءالله به عنایت مادر و دعای ویژه‌شون. اول یه مقدمه بگم درباره تدبر که این تدبر اصلا چه جایگاهی داره، چه ضرورتی داره که تدبر بشه. خب زیارت جامعه چیزی هست که ما خیلی همیشه داریم میخونیم، همیشه باش مانوس هستیم، جزء زیارات خیلی معروف هست. معمولا افراد توی حرم ها که میرن مشرف میشن میخونن، همیشه فرازهاش برای همه آشناس، مانوسن همه. چرا تدبر؟ آیا اون خوندن ظاهر زیارت و ترجمهش آیا کفایت نمی کنه برای اینکه ما برسیم به اون چیزی که خدا خواسته؟ اصل معنی تدبر این هست که ما اون چینش هدفمندی که تو کلام قرار گرفته رو دریافت بکنیم، یعنی اون گوینده این کلام چه هدفی داشته از اینکه این جملات رو کنار هم قرار داده. ما تو تدبر در قرآن هم همین هدف رو داریم، یعنی چرا این چند تا آیه شده یه سوره، چرا الان این سوره با اون سوره آیاتش فرق میکنه، اصلا چرا سوره بندی شده. خب این 6000 خورده آیه رو خدا پشت سر هم می آورد، ما هم استفاده میکردیم. این چینش هدفمند خدا حتما هدفی داشته. منی که الان دارم با شما صحبت میکنم، جملاتی که به کار میبرم یه هدفی پشت سرش هست، میخوام یه چیزی رو برای شما تبیین بکنم، برسونم بهتون، یه مطلبی رو بگم براتون. خب اون هدف باید فهمیده بشه. اگه اون هدف فهمیده نشه میشه چند تا جمله‌ای که کنار هم قرار گرفت و معلوم نیست برای چی، چه مفهومی داره و قرار مرش به چه مقصد بزرگی برسونه که از تک تک این جمله‌ها شاید اون مقصد در نیاد. به خاطر همین لازمه که ما توی تدبر دنبال این باشیم که این جملات چرا در کنار هم قرار گرفتن. این پس میشه معنی تدبر. اگه ما یه نگاهی داشته باشیم به آیه 29 سوره مبارکه صاد، خب اینو توی تدبرم خیلی گفتیم تا حالا، اما خیلی خوبه که هر دفعه یه تذکری به این آیه داده بشه. اونجا خدا هدف از نزول قرآن رو میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبر آیاته. این کتاب مبارکی است که ما نازل کردیم به سوی تو تا تدبر بکنن مردم در اون. این کتاب رو فرستادیم که تدبر بشه درش. خب تدبر بشه در این کتاب، مردم میرسن به اون هدفی که خدا داشته از نزول این کتاب. تا اینجای کار باز انگار اون غایت اصلی نیست. خب من این قرآن رو بفهمم، قرار چه اتفاقی بیفته؟ تا اینجا اون فهمی که حاصل شده علم حاصل میکنه. حالا اون علمی که من پیدا کردم قرار چه اتفاقی براش بیفته؟ آیا تا این مرحله کفایت میکنه برای رسیدن به اون چیزی که خدا خواسته از من؟ بعد ادامه آیه میفرماید که ولی یتذکر اولو الالباب، یعنی تا تذکر پیدا کنن صاحبان خرد. پس معلوم میشه که تا مرحله تدبر هم خیلی دردی رو دوا نخواهد کرد. درست مقدم است و حتما باید اتفاق بیفته تا تدبر نباشه و من اصلا نفهمم که خدا چی میخواد از من، خب قاعدتا تذکرم پیدا نخواهم کرد. پس اون مقدم است، اما هدف نیست. هدف تدبر نیست، تدبر مقدم است برای تذکر. تذکره که هدفه. تذکر یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من الان فهمیدم از کلام خدا و اون چیزی که برای من فرستاده به عنوان دستورالعمل زندگی، اون علم به عمل منتهی بشه. یعنی من الان بیام دیگه اینو بکنم سبک زندگیم، خب این دستورات داده شده به من، پس حالا بیام طبق اون زندگی بکنم، این میشه تذکر. هر لحظه اینکه آدم به یاد خدا بیفته با کلامش و دقیقا اون چیزی رو که خدا میخواد پیاده بکنه. اگه ما بخوایم اینو حالا یه مقدار تئوریش بکنیم، میگن که عقل دو نوع، عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری اون چیزی هست که ما تو هم مرحله تدبر ازش استفاده میکنیم و بهش میرسیم. یعنی من وقتی تدبر میکنم عقل نظریم فعال میشه و دریافت میکنه علم رو، اما تا وقتی که به مرحله تذکر و عمل نرسه عقل عملی من فعال نشده هنوز. یعنی اون عقل نظری رو خیلی خدا عقل حساب نمیکنه. یعنی اون عقلی هست که به همه انسان ها داده شده و میتونن تعقل کنن، ازش استفاده کنن و یه موجود عاقل به شمار میان. اما اولوالالباب کسایی هستن که عقل عملیشون فعال شده، یعنی اون چیزی که فهمیدن رو عمل میکنن بهش. الان خیلی از افراد هستن که خیلی چیزایی رو که میدونن عمل نمیکنن. خب اینا مسلماً عاقل مشهور نمیشن و عاقل حساب نمیشن پیش خدا. پس اون عقل عملیه که باید روش دقت بشه و هدف ما هم از این که تدبر میکنیم در قرآن کلام خدا و کلام اهل بیت علیهم السلام که باز همون کلام خدا هست و از کانال این انوار الهی به ما رسیده، ما هدف اون هست که به اون تذکره برسیم. یعنی صرف حالا خوندن زیارت ها و فهمیدنش باز مرحله اول هست که انشالله ما رو برسونه به مرحله بعدی که همون عملیاتی کردن این مفاهیم هست توی زندگی. حالا هدفی که داریم با اینکه انتخاب کردیم زیارت جامعه کبیره رو، این چه هدفی هست؟ با توجه به شرایطی که الان داریم و اون زمانی که خدا ما رو خلق کرده که هممون میدونیم آخرالزمان هست و فوق العاده شرایط حساسی داریم هممون و لحظاتی که داریم زندگی میکنیم توش معلوم نیست چه اتفاقی هر لحظه برامون بیفته، چون ظهور آقای امام زمان ناگهانی هست و همونطور که هممون میدونیم تمام شرایط ظهور تقریبا محقق شده، مونده چند تا علائم که اونها هم با یه فرصت اندک و به هم پیوسته میتونه تحقق پیدا بکنه. همونطور که تو روایات فرمودن از ظهور صوفیانی تا ظهور آقای امام زمان گویا 6 ماه بیشتر فاصله نیست. خب الان میبینیم که شرایط منطقه جوری هست، شرایط جهان طوری هست که عالم گویا داره فریاد میزنه و شهادت میده به این که خیلی نزدیک شده زمان ظهور و هر لحظه میتونه این اتفاقات رقم بخوره برای هممون. یعنی خدا ما رو توی زمانی خلق کرده که هممون میتونیم این فرصت ویژه رو داشته باشیم که ظهور رو درک بکنیم. خیلی نزدیکه بهمون و این چیزی نیست که حالا ما ادعا کرده باشیم، همه عالم داره شهادت میده به این قضیه که بماند. حالا دیگه وارد این بحث نمیشن. با توجه به این قضیه و اینکه ماها بالاخره ادعا داریم که دوست داریم امام زمان عجل الله تعالی فرجه رو و دوست داریم که یارشون بشیم و دوست داریم که پارکابشون باشیم، توی ظهور نقش داشته باشیم، نقش مفید و مؤثر، نه اینکه صرفا حضور داشته باشیم، خب این نیاز داره که معرفت ایجاد بشه توی دلهامون نسبت به آقای امام زمان عجل الله. اگه ما امام رو نشناسیم چجور میخوایم یاریشون بکنیم توی این شرایط حساس؟ یعنی دست خودمون کوتاه نمونه از یاری امام زمان. این خیلی مهمه اتفاق بیفته، چون ممکنه من باشم ظهور رو ببینم اما به درد امام زمان نخورم و چیزی هم گیرم نیاد. درسته اگر باز در دایره ایمان باشیم، دایره ایمان که میگم نه اون ایمان حقیقی و ناب که نمره کامل هست که قطعا اگه کسی به اون درجه از ایمان رسیده باشه یار هست برای امام زمان، ایمان نسبی منظور هست، ممکنه باشیم و خدا رحم کنه به ما بتونیم بمونیم و دولت کریمه آقا امام زمان رو ببینیم و بعدش هم زندگی بکنیم، یعنی تو حوادث قبل از ظهور از دنیا نریم و بمونیم، زنده بمونیم تا بعد از ظهور. خب دو حالت داره، یا اون ایمان کامل میشه، عقل کامل میشه و عقل عملی منتهی میشه، اون عقل نظری، و آماده میشه، مهیا میشه برای یاری آقا. خب این دیگه اون کمالی هست که خدا قرار داده برای اینکه ما بهش برسیم. اما یه موقعی هست که نه، من خیلی کار نکردم روی این دل و دل هنوز مشکل داره، دل هنوز معرفت واردش نشده، خوب امام رو نمیشناسه، اون چیزهایی رو که امام میخواد، اون چیزهایی رو که نمیخواد خیلی معنوس نیست، بیگانه است، نمیتونه شباهت ایجاد کنه، جنسش هنوز متفاوته با امام. خب این معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا بکنه، حالا ظهور اتفاق میفته، اصلا لنگ من و شما نیست و هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته، منم که باید اینجا تکلیف خودم رو روشن بکنم. من الان میخوام با این زیارت جامع کبیره به اون معرفتی برسم که انقدر امام برای من آشنا باشه، اونقدر وجودش رو شناخته باشم و تلاش کرده باشم برای شباهت پیدا کردن به امام علیه السلام که دیگه تو این قضیه پام لنگ نزنه. همونطور که خدا فرموده که توی اون حدیث خیلی مهم هست که فرمودن اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف رسولک، خدایا خودتو به من بشناسون که اگه من تو رو نشناسم، معرفت به تو پیدا نکنم، رسولت رو نمیشناسم. بعد میفرمون اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، خدایا رسولت رو به من بشناسون، چرا که من اگه رسولت رو نشناسم امام زمانم رو نمیشناسم، حجتتو نمیشناسم. بعد تو فراز آخر میفرمان که اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، خدای حجت خودت رو من بشناسون، چرا که اگه حجتت رو من نشناسم گمراه شدم از دینم و دیگه دین ندارم اصلا. یعنی چی؟ یعنی اگه امام زمان نداشته باشم و معرفت به آقا نداشته باشم، نشناخته باشم امام زمان خودم رو، اصلا دینی دیگه وجود نداره که بخوام حالا دوست داشته باشم یار امام زمان باشم یا دوست نداشته باشم، دیگه فرقی خیلی با حالم نمی کنه، چون به مرحله عمل نرسیده، چون شبیه نشدم و راهی برای این شباهت پیدا کردن ندارم، چون معرفت نیست. پس این معرفت خیلی مهمه که ما الان براش التماس کنیم و تلاش بکنیم که به دست بیاریم. حالا بهترین راهی که ما میتونیم داشته باشیم برای اینکه سرعت پیدا کنیم توی این کسب معرفت، علاوه بر اون تدبر در قرآن که انشالله جزء اولویت‌های زندگیمون هست و منبع اصلی معرفت پیدا کردن به وجود نازنین آقا امام زمان عجل الله هست، زیارت‌هایی که اومده برای همنشینی با اهل بیت علیهم السلام بهترین راه تقریبا میتونه باشه برای اینکه ما رو به این معرفت برسونه. زیارت از ریشه زور به معنای میل و عدول از چیزی هست و زائر رو از اون جهت زائر میگن که وقتی به زیارت کسی میره از غیر اون شخص عدول میکنه و بر میگردونه از همه چی و فقط به اون شخص که الان زیارت داره میکنه نظر داره. بعضی هم گفتن ملاقات با اولیا و بزرگان رو به خاطر این زیارت گفتن که انحراف از جریان مادی هست و عدول از عالم طبیعت هست و رو کردن به عالم روحانیت و معنویت. یعنی من وقتی میرم زیارت از ماده خارج میشم، دیگه وارد عالم معنویت میشم. البته خب معلومه دیگه، این توی زیارت واقعی این اتفاق میفته، نه زیارت هایی که الان متاسفانه اصطلاحا به اسم زیارت ما میشناسیم، که افراد میرن صرفا حرم برای اینکه حتما دست به ذریح بزنن یا ذریح رو ببوسن، یا اینکه سرگرم نگاه کردن به در و دیوار و کیف کردن با این ظاهر روسترها و شمع و آینه کاری ها و تعداد ستون ها و فضا و اینجور چیزا میشن. اینا خب خیلی تفاوت داره درجات انسان ها تو اون زیارت که اتفاق میفته. یه موقع است شاید یکی با جسم نره زیارت ها، ولی با روح اون تقرب و نزدیکی و معرفتی که پیدا میکنه خیلی بیشتر از اون افرادی باشه که الان چسبیدن به ذری. یه نگاه خیلی وحشتناکی هست توی بحث زیارت، متاسفانه احتمالا هم دشمن کار کرده، پول خرج کرده برای اینکه ماها یه همچین نگاهی پیدا بکنیم، برای حاجت گرفتن و اینجور چیز هست که نظم میکنن اگه فلان حاجت برآورده بشه ما بریم زیارت، و یا اینکه اصلا میرن زیارت اصلا هدف گرفتن حاجته. خب این دیگه درجات فوق العاده پایینی هست که یه شیعه میتونه داشته باشه از زیارت امام، فوق العاده عوامانه است همچین نگاهی، که ما انشالله میخوایم از این درجه عوامیت بیایم یک کم بالاتر. حالا ما خیلی خودمون رو بالاتر از درجات عوام نمیدونیم، ولی میخوایم اون کیفی هم که میکنیم با زیارت یه زیارتی باشه که توأم با معرفت باشه، همونطور که فرمودن زیارت باید عارفاً به حقه باشه، یعنی عارف به حق اون امامی باشه آدم که داره زیارتش میکنه. اینو همیشه مد نظر داشته باشیم انشالله تا آخرین برنامه که داریم توی زیارت جامعه کبیره، انشالله که دست پر و با بهترین حالت انشالله فراز به فراز این زیارت رو با هم پیش بریم. زیارت جامعه هم تو بین زیارتی که وارد شده زیارت نسبتا مفصلی هست، طولانیه و میتونه یه منبع عالی باشه برای کسب فیضمون از محضر انوار الهی، و خودش یه مثنوی عشقه. میگن وقتی عاشق به زیارت معشوق میرسه یکی از بزرگترین لذتاش اینه که بیشتر بتونه صحبت بکنه با معشوق و وقت بیشتری رو بتونه داشته باشه توی اون زیارت، و باعث میشه که اون حرف زدن باعث میشه اون دیدار طولانی تر بشه، لذت بیشتری ببره عاشق از اون دیدار. جالبه که اون جایی که حضرت موسی علیه السلام رفت آتیش بیاره به خانوادهش، گفتش که صبر کنید تا من برم، از دور یه نوری دید، گفت من برم ببینم که شاید آتیشی باشه بیارم استفاده بکنیم، رفت صدای پروردگار رو که شنید که خدا ندا داد که و ما تلکبه یمینه که یا موسی، صفحه دوم سوره طه رو باز کنید اونجا هست آیاتش، که چیه موسی توی دستت؟ حضرت موسی جواب داد که قال هی عصایه اتوکل علیها و اهش بها علی غنمی ولی فیها معارب اخرى. یعنی چند تا جمله فرمودن در توضیح این که الان دست من چی هست، این عصای منه، من بهش تکیه میکنم، بعد گوسفندامو باهاش میچرونم و کارهای دیگه هم باهاش انجام میدم. توی تفسیر المیزان اگه نگاه بکنید فکر کنم روایت اومده که حضرت موسی علیه السلام میتونست فقط اونجا عرض بکنه که قال هی عصایه، یعنی این فقط عصای منه، این عصای منه، اما میبینیم که چند تا جمله ادامه میده. تو تفسیر نوشتن که حضرت به خاطر اینکه شنید صدای خدا رو و خیلی کیف کرد اونجا صدای خدا رو که شنید و دوست داشتون دیدار بیشتر طول بکشه، این چند تا جمله رو اضافه کرد. پس هرچه طولانی تر یه جورایی بهتر. احتمالاً چشیدید که آدم وقتی وارد حرم میشه و اون ارتباط عاشقانه که ایجاد میشه بین دلش با امام واقعا دیگه دوست نداره بیاد بیرون، یعنی یه بهشتیه که نظیر نداره در عالم. درسته اگه معرفت باشه خب از هر جای دنیا میشه زیارت کرد امام رو، ولی خب اون فضای خاصی هست، اون انرژی های مثبتی که اونجا وجود داره، اون معنویت خاص. ایشالله که توفیق داشته باشیم که زیر قبه بخونیم زیارت جامع کبیر رو، ایشالله تدبر بکنیم و معرفت حاصل بشه، هر دفعه که خوندیم ایشالله با همین تدبر اتفاق میفته. بهترین کلامی هم که میتونه آدم با معشوق داشته باشه اظهار عشقه، اظهار عشق و ارادتی هست که به همراه معرفت باشه، نه همینطوری فقط الفاظ خونده بشه و هیچ معلوم نباشه چی داره میگه آدم. متاسفانه اکثر زیارت ها همینطوری داره اتفاق میفته. یه بار رفته بودم حرم، دیدم که یه خانومی ترجمه زیارت رو داشت میخوند، خیلی جالب بود، با یه لحن خیلی شیک و پیک و خوشگلی هم داشت میخوند، رو به ذریح واسده بود. یه لحظه به خودم گفتم که خب سوال شد برام که الان کدوم بهتره، عربی خوندنش بهتره، فارسی خوندنش بهتره؟ درسته عربی خب اون خواص خودشو داره، حتما باید خونده بشه، یه حس دیگه ایه، مثل ظاهر قرآن، مثل تفاوت ظاهر قرآن و ترجمهش. اما یه لحظه با خودم گفتم که حداقلش اینه که این بنده خدا داره میفهمه که چی داره میگه، از این جهت شاید برتری داشته باشه نسبت به اون کسی که عربی زیارت ها و دعاها رو همیشه حتی اونقدر خونده که حفظه، اصلا دیگه نیاز نداره به مفاتی نگاه بکنه. ولی خب شاید هیچی نفهمه، هر دفعه از اول تا آخر میخونه میره میاد، خیلی از مفهوم چیز سر در نمیاره. اینا مهمه دیگه، اینا بالاخره چیزایی هست که ما باید بهش برسیم تا اون مزه عشق رو بچشیم، وگرنه عشق خیلی چیزی نیست که بدون معرفت حاصل بشه. با این نیت وارد زیارت جامع کبیره میشیم، شالا که اون معرفت خاص، معرفت واقعی و عاشقانه رو نسبت به امام عزیزمون پیدا بکنیم با زیارت جامع کبیره و هر لحظه بتونه باعث تقرب و شباهتمون به امام بشه. سند زیارت جامع کبیره رو آوردن اینجا، گفتن که به زیارتنامه که ویژه زیارت امام خاصی نیست زیارت جامع میگن، یعنی شما همه امامان علیه السلام رو با این زیارت میتونید نیت بکنید و زیارت بکنید، و به خاطر اینکه متن مفصلی داره این زیارت به زیارت جامع کبیره معروف شده و از دور و نزدیک هم میشه همه امامان علیهم السلام رو با این زیارت کرد. شیخ طوسی در کتاب تهذیبشون آوردن این زیارت رو و ابن بابوی هم در ملایح زره الفقیه از امام هادی علیه السلام نقل کردن. تو کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام هم از نخعی نقل شده که به امام هادی علیه السلام عرض کردم ای پسر رسول خدا، سخنی به من یاد بدید که در زیارت یکی از شما اون رو بخونم. بعد امام فرمودن که زمانی که به در حرم رسیدی بایست و در حالی که قصد کرده باشی شهادتین رو بگو، پس زمانی که داخل حرم شدی و قبر رو دیدی بایست و 30 بار الله اکبر بگو، بعد با آرامش و وقار چند قدم بردار و قدم ها رو نزدیک هم قرار بده، یعنی نهایت ادب رو داشته باش. این کنایه از ادبه، این که قدم ها رو نزدیک هم قرار بده. اون وقت بایست و 30 بار دیگه الله اکبر بگو، سپس نزدیک قبر بشو و 40 بار دیگه الله اکبر بگو تا 100 بار کامل بشه. اون وقت زیارت رو شروع کن و بگو که السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. یکی از دلایلی که فرمودن 100 بار الله اکبر گفته بشه قبل از این زیارت این هست که چون فضایل خیلی بزرگ و عجیبی از اهل بیت علیهم السلام توی این زیارت اومده، یه موقع زائر دچار غلو نشه نسبت به این بزرگواران و جایگاهشون به درستی فهمیده بشه در کنار الوهیت و ربوبیت وصف ناپذیر و یگانه خدا دیده بشه جایگاه اهل بیت و اون ولایت طولی فراموش نشه. یه موقع اونقدر اهل بیت در ذهن اون زائر بالا نرن که نعوذ بالله جای خدا رو بخوان بگیرن. این دیگه نهایت معرفت، اون 100 تا الله اکبر خیلی میتونه آدمو نزدیک بکنه و معرفت واقعی بده با آدم انشاءالله. یه نگاه کلی داشته باشیم به زیارت جامع کبیره. این هست که بخش اول سلام هست خدمت اهل بیت علیهم السلام. 4 بخش اصلی داره. بخش اول سلام هست که توجه به جایگاه و خصوصیات اهل بیت علیهم السلام هستش و متشکل از 5 سلامه، یعنی 5 فراز از سلام‌های مختلف اینجا داده میشه که پر از معرفت این سلام ها، یعنی بدون دونه وصف هایی که میشن اهل بیت تو این سلام ها وقتی دقت بکنیم تقریبا میشه گفتش که یه مجموعه کاملی از صفات اهل بیت رو میتونه ظاهر بفهمه با این 5 تا سلام. بخش دوم شهادت هست، شهادت اجمالی به حقانیت توحید و رسالت و شهادت مفصل به حقانیت ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام، که این بخش هم مشتمل بر 4 شهادت. بخش سوم رو تو کتاب اسمش رو گذاشتن تفدیه. تفدیه یعنی فدا کردن، که این هم 3 بخش ابراز جانفشانی هست همراه بیان اعتقاد و رفتار نسبت به اهل بیت علیهم السلام و اعتراف به عجز در بیان کامل اوصاف اهل بیت علیهم السلام. بخش 4 هم که دعاست، نهایت ادبه، یعنی این نظامی که داره زیارت ها دقت بکنیم همشون تقریبا همین شکلن، یعنی با سلام شروع میشه با شهادت و تفدیه ادامه پیدا میکنه و در آخر به دعا میرسه. یعنی این خیلی سیستم قشنگ اگه خوب فکر بکنیم توی رعایت ادب در محضر یه شخصیت بزرگ. این زشتیش اونجا دیده میشه، اون مطلبی که گفتم بهتون که بعضیا میرن فقط برای گرفتن حاجت، خیلی بی‌ادبانه است، واقعا بی‌ادبانه است. یعنی ما بریم به محضر بزرگی برسیم که بی‌نیاز از این که اصلا ما بریم به زیارتشون و اون وقت فکر کنیم که خیلی کار کردیم و یه چیزی حتما باید بگیریم ازشون. بعضیا متاسفانه یه ادبیات زشتی به کار میبرن که آره اگه ندید دیگه ما نمیایم. حالا مثلا شما کی هستی که حالا این مثلا نیای اینجا چه اتفاق میفته، خودت بدبخت میشی. اگر بد میدن چون کریمن، چون دوست ندارن آدم خودشو بدبخت بکنه، بعضی از افراد بی‌ظرفیت رو اینجوری جواب میدن که بالاخره اینم پاش بریده نشه از محضر اهل بیت، دستش خالی نمونه. پس خیلی بی‌ادبیه که آدم بخواد اول از دعا شروع بکنه. ببینید همیشه آخرین بخش دعاست. شما تو سوره حمد هم که فوق‌العاده این قضیه توش پررنگ هست، ادب بندگی رو خدا میخواد اونجا به آدم یاد بده، رسم بندگی عاشقانه رو میبینید که اول با ستایش شروع میشه، بعد اظهار خلوصه و بعدش که اون ستایش هم با بصیرت و معرفته، نه همینطوری فقط با یه ذکر الحمدلله، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی وصف میشه اون کسی که داره ستایش میشه. اینجا هم همینطور، اول سلامی که داریم میدیم میتونستیم بگیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوت، تمام. خب چرا باید انقدر ادامه پیدا بکنه؟ چرا این همه صفاتی که یکی از یکی کاملتر و زیباتر داره وصف میکنه اهل بیت، چرا باید بیاد؟ اینا همه دونه به دونه اظهار معرفتی هست که ظاهر داره نسبت به امام ابراز میکنه و نشون میده که من بصیرت در نسبت به جایگاه شما، نه اینکه صرفا من اومدم که در خدمتتون باشم، اومدم که از محضر شما کسب فیض بکنم، واسطه رسیدن من به خدا باشید شما، نه اینکه بیام یه سری حاجتای دنیایی فقط بخوام و برم. توی سوره حمد هم میبینیم که بعد از اینکه ستایش میشه خدا با معرفت و اظهار خلوص میشه، بعدن دعا میاد. هرگز من جای خودم ندیدم، نمیدونم، حتما شما هم اگه دقت بکنید همینطوره. اون نظام تربیتی خدا به همین صورت است که همیشه از ما خواسته که اول با ادب، در نهایت ادب ستایش بکنیم، سلام بدیم و اظهار عشق و معرفت بکنیم و بعد اظهار خلوص بکنیم، در طبقه اخلاص قرار بدیم جان و مال رو و بگیم که من اصلا فدای شما بشم و همه دارایی های من فدای شما بشه. بعدن اون وقت موقع دعاست، اونم چه دعایی. اینجا دو تا دعای خیلی مهم اتفاق میفته که اولیش درخواست ثبات قدم در مسیر اهل بیت علیهم السلام هست که اگه نباشه اصلا معنا نداره که ما یار بشیم برای امام زمان، یعنی ما باید تا آخرین لحظه پای ایمانمون بیستیم که اینو اینجا طلب میکنیم، التماس میکنیم براش، چون کار هر کسی نیست تو هر شرایطی پای ایمان وایستادن. دعای دوم درخواست شفاعت اهل بیت علیهم السلام در دنیا آخرت هست که اگه این حاصل بشه همه چی حله، یعنی تمام کاستی های ما رو وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام که منبع فیض الهی هستن کامل میکنن و کاستی های ما وقتی کامل بشه دیگه ما هم میشیم انسان کامل و فوق العاده، میتونیم شبیه بشیم به اماممون. طلب میکنیم، التماس میکنیم اینجا محضرشون که هم زیارتمون رو بپذیرن، هم اون اظهار عشق و ارادت رو بپذیرن خالصانه، و هم این که ما رو همین الان به اون درجه ناب از ایمان و اخلاص که نیاز داریم برای این که بشیم همون چیزی که آقای امام زمان مد نظرشون هستن میپسندن و باعث میشه که ما رو انتخاب بکنن، اسممون رو بنویسن، انشاءالله با این زیارت حاصل بشه انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی. سلامتی و ظهور مولا، صلوات بفرستید.